بسم الله الرحمن الرحيم. بفهم
انتقال به این مباحث اون جلسه قبل توضیح فرمودید، ولی یه مدل برای بنده ابهام هستش که ما از بحث تعارض احوال و دلالت تصوری و تصدیقی که بررسی میکردم چجور به این بحث منطقا و دوستان منطقه جدید و با این دقتی که دارم منتقل شدیم، چون ابهاماتی که معمولا تو زبان عرف و همون دلالت ها پیش میاد دوباره از سنخ ابهامات عرفیه، یعنی دقتش در این مقیاسی که تو این منطقه داره بررسی میشه به این شکل نیستش و شاید اصلا حکمت وضع توی همین کلمات عرفی فرق داشته باشه با حکمت همین اصطلاحات مثلا زبانهای علمی. و این انتقال ما از اون بحث به این بحث و اینکه این بحث چه موقع میتونه کمک بکنه البته شما فرمودید، ولی برای بنده خیلی جا نیفتاد. اگر
هم موضوع همین دیگه خود در ابهام شما
چطور؟
ابهام داره
یه
موضوع
بس
همین
ابهام
دیگه.
ما ابهام نیست. بله، اصلا هم دلیل. خلاصه اگه یک کلمه خدمتی میخوام بگم، ببینید پشتوانه مهم مدلول تصدیقی، چون تعارضات خیلیش در محدوده مدل تصوری بود، خیلیش هم مدل تصدیقی بود، و پشتوانه مهم مدالیل تصدیقی مدل تصوری کلام بود. درست؟ یعنی ما اول باید بفهمیم جمله فی حد نفسه با قرائن داخلیه خودش فقط چی میرسونه، بعد بریم به سراغ قرائن خارجیه، حال متکلم و انواع و چیزهای دیگه که میدونیم بگه حال متکلم از این جمله چی اراده کرده. لذا مدلول تصوری واقعا نقش مهمی داشت. من یادم اون روزهای آخر مباحث تعارض احوال رسیده بودیم، اگر یادتون باشه بحث سر این بود که پشتوانه اصالت ظهور اصالت عدم القرینه است یا نه اصالت ظهور خودش اصله. اینجا خیلی مهم بود اصالت عدم القرینه یعنی چی؟ شما باید نگاه کنید به قرائن، قرائن داخلی یا خارجی هر چیز. اصالت ظهورن نه، خود کلام فی حد نفس ظهور داره. خود کلام فی حد نفس ظهور داره چی؟ یعنی ما هستیم و این کلام پیکره داخلی، قرائن داخلی یک کلام، نظم کلام یک ظهور را میرسونه. این ظهور از کجا آمده؟ قابل اختلاف هست یا نیست؟ اونجا راجع به مباحث تفسیر متن و دور هرمنوتیک و اون حرفا یه بحثای پیش اومد که اونا خوب بود فی حد نفسی در توضیح مدلول تصوری به اون دورهایی که ذهن چه کار میکنه، عبارت را به عنوان یک کل در نظر میگیره و منتقل میشه خورد خورد از کل به چی؟ به ملاحظه اجزا که صحبت اونجا شده و توضیحات داد. الان به یه نحوه دقیق تری میخوام چه کار کنیم؟ ظهور تصوری را و حتی اون دور را و سایر چیزا را پیجویی بکنیم. اونم نه یه چیزایی که خودمون فعلا بریم بگیم آره بابا این حرفا این همه دقت ها چه فایده داره، نه، الان ما در زمانی هستیم که قریب 100 سال در اینا حرف زده شده، فکر شده، زحمت کشیده شده، فکرایی هم که خیلی براش غصه خوردن مدرسین واموندن. حالا خصوص بحث ما که نیست، ولی شنیدم در اون مقدمه ای که اون همون خود کی بود برای اصول ریاضی ها دارم این بشه به نظرم که این پارادوکس مجموعه ها وقتی کشف شد که یکی از این کتاب های مهم ریاضی به نظرم در چی بود؟ در چاپخونه بود. ما این نویسنده برای مقدمه نوشت نوشت سخت ترین چیز برای یک معلف اینه که اون وقتی که داره میاد اثر او به ثمر بنشینه و چاپ بشه و تو دستگاه بیاد همش رو بعد بار رفته بیره. این پارادوکسی که اش شده بود که این دیگه همه چیز رو بر هم زده بود. به نظر اون وایت هد بود، به نظر
مقدم بود
خود فرگ اینا نمیشته یا اون وایت
پشیمون شد و ول کرد کارو
همون زمان او بود که اینا کش شد. بله او ول کرد. میدونم من چند سال پیش اینا رو خوندم، تازگی ها نگاه نکردم که یادم باشه. میدونم نوشته، پس او بوده که
که راسل میگه اگه میدونستم اینو بهش نمیگفتم.
این قد ناراحت میشه
که میگه اگه میدونستم این بیل میکنه
کارو نمیگفتم. شاید پس او بوده برای. من میدونم که ندیدم خیلی اظهار ناراحتی که که انه و کل زحمات من بر باد رفته. خب ببینید میخوام بگم این قد براش غصه خورده شده، بعدی هم که اینا پیدا میشه این قد ناراحت میشدن. بعد اونا حدود 100 سال رو اینا به جد کار شده که حالا مبالغه یا غیر مبالغه تو کلمات بعد اساس ایناست. میگه هر روز یه منطقه جدیدی پدید میاد، یا تولید میشه یا کشف میشه. حالا تولید از باب تولید علم به یه معنایش، کشف هم که واقعا اون دیگه اجل از تولیده، واقعا کشف اجل از تولید علم. خلاصه تا اینجا الان مبالغه من نمیدونم، میگن که این اندازه منطقی شده سرعت گرفته. خب وقتی ما در زمانی هستیم که این قدر برای اینا فکر شده و داره میشه، خب یک خودمون رو دور گرفتن که از فکر اونا استفاده نکنیم. من اینجور به ذهنم اومد که میشه استفاده. حالا رمزش کجاست؟ این فرمایش شما رو فقط خواستم مختصر بگم، طولانی شد. در یک کلمه رمزش اینه که وقتی میایم تلاش کنیم که نماد را از اون نماد، نشانه را از اون نشانه جدا کنیم، سوری سازی محض کنیم، در این فضاست که چیه؟ بعدن مبادی ظهور و این که وقتی از صورت میخوایم به معنا منتقل بشیم همین سادگی نیست. که میگم بخش نحو محض و سمانتیکه مبتنی بر نحو محضه بعدی، درست شد؟ یعنی دقیقا این سوری سازی محض با معنا دادن به این صورت خیلی اهمیت پیدا کرده. لذا من گمانم اینه، این دقت در سوری سازی محض ذهن ما را بعداً در استظهارات و کشف مدل تصور خیلی کمک میکنه. کسی که به راحتی میتونه سوری کنه جمله را و بعداً معنا بهش بده، فوری میتونه تحلیل کنه مدل تصور یک جمله را از حیث چی؟ از حیث اینکه یه لفظهایی که به کار رفته به عنوان یک نماد چه نقشی داره ایفا میکنه. من این حاصل چیزی که به طور خلاصه ولی زمکان خیلی مهم است این جهت. اصلا اینا دقت عقلی نیست،
همین دقت های بیشتری هست.
بله
تدوین
ظهور شناسی تخصصی شد،
تحلیل ذهن عرف. یعنی میگیم عرف علاقه یا لفظا میشنه یا نه،
یعنی عرف زمان خطاب هم دقت ها رو میکرده،
اصلا لازمه خودش دقت کنه در ذهن اونا میگذشته. ببینید بارها این صحبت، شما وقتی میگید اکرم کل عالم، درست شد؟ بعد میگه که مثلا عرض کنم که اعتق رقبتا، میاد تو کلاس اصول میگه دو عام استقراقه، این عام بدلی خدا پدر دا بیامورده، عرف کجا استقراق میفهمه بدل، میگه باید اسمش بلد نیست، اما او همین ها تو ذهنشه، ذهن او مکانیسم ذهن او و محاورات او همین هاست. بلکه من جالبش اینه که واقعیت اینه که اون چی که در ذهن عرف میگذره هنوز با دقیق ترین تدوین ها و ذهن های نابغه بشن کشف نشه.
پس باید فهم ما بندازه فهم اونا باشه، اونا ناخودآگاه منطق رو به کار میگرفتن.
پس ما که عرف هستیم همینیم، ما همین هستیم، یعنی اون چی که در ذهن ماست از این منطقه بیشتره. ولذا الان که بشر جری شده، هیبت منطقه دو عرضش شکسته شده، و بشر جری شده در این که فقط در بند اون منطق مدون 2000 ساله نباشه، هی داره برمیگرده به ذهن خودش، این اونی که خدا بهش داده.
فهم بالاخره روش پیدا کردن می‌کنه، تکامل پیدا می‌کنه. خب این تکامل فهمی که به واسطه این پیشرفت منطق اتفاق می‌افته، اون فهم از زمان تخاطب متفاوت میشه دیگه، و اون لشکر خودش هست می‌شناسه.
فهم متکامل میشه در معارف معروف یا در روش فهم. دقت در
هرچی دقت بیشتر بره فهم متکامل تر میشه دیگه.
نه هرچی دقت بیشتر بشه از خطا مسون میمونه. نه که محتوای فکر میره بالا، دو بادی
دلالاتی فرض کنید یه خطاب قابل فهمتر میشه نسبت به
دقیق تر میشه، یعنی از اشتباه در مفاهمه مسئول میمونه. ببینید یه وقت میگیم که چون ما منطق کار کردیم پس مثلا در معارف میریم بالا، نه این معناش نیه، اگر ما منطق قصوری کردیم دقیق کردیم در ماده فکر در معارف بریم بالا، نه حاصل منطق اینه که ما در جایی که نوعاً 80% اشتباه پیش میاد وقتی این کار منطقی میکنیم اختلافات اشتباهات میره کنیم،
لغزشگاه ها
کم میشه، نزاهایی که ناشیه بس ناشیه از چیه؟ از خطای در روش فکر کم میشه. این مطالعه مهمیه،
مثل اینه که بگیم اصول بی سمره ما تو فقه آخرش کار خود
خب گفتن دیگه یک کسی با یک کلمه گفتم، من با یک کلمه کل علم اصول را جواب میدم، میگم که لیس الاصول الا العقل والعرف، اما العقل فإن لنا اما العرف نحن، دیگه چیکار اصول داریم؟ گفتن یا نمیدونم مالکیه معروفه بله؟ ایشون جواب داده بودن؟ نمیدونم بله اینا آجی آقا میفرمونه که با ایشون با یک کلمه اصول رو خلاصه میکرده، لیس الاصول الا العقل والعرف اما العقل فعندنا اما العرف نحن، دیگه چیکارش داریم؟ خب ولی خب سوال سر این است که اما العقل فعندنا اما العرف نحن، خلاصه اون واقعیتی که اختلاف بین همین عرف است و همین عقلا، لیکن نمیتونید کارش کنید، اشتباه رو میشه در بین عقلا نادیده بگیرین،
وقتی هم اختلاف میشه هیچ زبونی
نداره که با هم بله. حالا لزام عرض من اینه، الان تو یک روایتی که مال همون زمان عرف بوده، همون زمان و این زمان بین علما و بین خود عرف عام در استظهار از یک عبارت اختلاف میشه، بارسد بین ظهور و استظهار اختلاف میشه، شما دو سه تا مقدمه میگید بعد یه آیه رو بخونید تمام مسجد یه چیزی میفهمه، همین دو سه تا مقدمه رو نمیگید آیه رو میخونید اون رو نمیفهمه، یه چیز روشنیه، میگید آقا دو تا سه تا مقدمه براتون میگم بعد آیه رو ترجمه‌ش هم بخونید بس همه مقصود شما رو میگیرن، اما این دو سه مقدمه رو نگید آیه رو بخونید چی اصلا در ذهنش نمیاد که از میکنم ظهور و استظهار، استظهار یعنی با ممهد قرار دادن یه مقدماتی برای ذهن مخاطب، حالا میبینه به راحتی این جمله تون بنابراین ظهور و استظهار اینه که این عرف میفهمده تمام، خود فهم عرف مراتب داره، ظهور و استظهار تفاوت میکنه و خود عرف اختلاف میکنن و خود عرف اشتباه میکنن. حالا ما میخوام چیکار کنیم؟ ما میخوام اون چرا که لطیفترین وجهی در ذهن عرف میگذره اون مواضع اشتباهش رو پیدا کنیم، اون روندی را که داره کشفش کنیم، این میشه چه میشه علم اصول منطق و اینا، کسی که اینا را دیده باشه الان چرا این ابهام مهم شده، چرا میگه که 2000 سال کسی رو گذاشتن و رفتن، چرا خاطر دردش را نداشتن، کی درد این پیدا شد؟ وقتی خواستن سوریه محض کنن دقیق شدن، وقتی دقیق شدن ای وای چه خدی مطلب مهم بوده، یعنی صد راه سوری کردنه که الان بعدنا بیشتر توضیحش عرض می‌کنم.
یه سوال کوچیکی راست، چه اشکال داره از معنای مشهور موضوع کنیم، بگیم آقا شارع فهم تکامل رو و این رشد اعتقادات رو در طول تاریخ هم به حجیت میشناسه، یعنی حجیت داره این رشد اعتقادات به تکامل فهم، فقط عرف زمان تخاطب نیست و به واسطه منطق ها و دقت ها حتی دقت های عقلی که
رو بحث قرآن
اینها میشه فهم متکامل
تری حاصل
میشه
برای انسان. اگر منظور از فهم متکامل در این جلسات پارسان ناسو
اگه بحث شده
من فقط اشاره ارز میکنم، اگر منظور از حجیت فهم متکامل بر مبنای مفسر محوریه نه معید نه این قبول نیست، حجیت نداره که بگیم چون فهم مفسر تقدیم میکنه حجیت داره بر مبنای مفسر محور، نه، اما اگر بر مبنای مؤلف محور، چرا؟ یعنی خود بر مبنای مؤلف محوری خود مؤلف در عرف مخاطبه چون مخاطب او توانش نداشته یه کلامی رو القا کرده که مخاطب او خودش یه چیزی رو میفهمه، اما اون چیزی رو که او حاملشه رو به حامل فقه الا من و افقام، اون چیزی رو که او حاملشه نه، خود مؤلف به عنوان مؤلف محوران قاصد معنایی بوده که در دل این گذاشته برای آیندگان. اینکه چرا این خیلی خوب اتفاق ما همین رو میگیم. ما از الفن بودن که خدای متعال چون میدونست متعمقین میان سوره مبارک چی؟ سوره مبارک توحید و سوره مبارک اول سوره حدید رو گذاشت. حالا ادعی میگن یعنی بالاترین نرید، بلی خب بالاترین یعنی چی؟ مفاد رو نگاه کنید با تناسب حکم و موضوع، یعنی اون غایت الغایات در این عبارت هست. ممکن نیست کسی بخواد تعمق کنه بگه من چیز بالاتر از اینا بفهم. غایت الغایات در این آیات شریف هست به اندازه که چیه؟ خودو به اینجوریه و قبول دارم خلاصش. ولی اینا مفصلم صحبت شد در اینکه ولی زا متن محوری مدل تصدیقی. ما اگر الان من برگشت به اینا ما که میگیم در منطق میخوام سوریه محض کنیم، میخوام بگیم متن محض، این متن حتی اگر از دره سنگ داره پشتوانش هیچ قصد استعمالی نباشه، مؤلفی ملقی نداشته باشه که به قصد این عبارت رو گفته باشه، باز ما حرف داریم. متن محض یعنی فقط مدلول تصوری کلام، میدونیم اصلا گویندهی نداره، چند تا سنگ و آهن اینا به هم خوردن از دلش در آمد چیز ایگان خواهر مانی نداره صوت هست دیگه. ما اینجا باز حرف داریم بگیم همین جمله ولو گوینده نداره، یعنی اراده استعمالی پشتش نیست اما مدل تصوری داره. از باب چی؟ از باب تقارن این با نحو ما، با نحو کلی کلام، با معانی که تداعی معانی داره و مدلات تصوری داره و حرف میده. لذا الان تو این فضایم که ما هستیم برای اون مدل تصوری محض خیلی به درد میخوره. چرا؟ چون مدل تصوری محض پشوانه مدل تصدیقه، مهمترین پشوانش هم اونه و مدل تصوری محضم اجزایش حیث نحوش با حیث معناش چقدر زحمت کشیده شده تا جدا شده. خب ما اینایی که این همه براش زحمت کشیدن سنگشون به سنگون در حرف اون رو ندونیم بعد خودمون پشیمون میشیم، یعنی زحمات دیگر چیزهای میگیم میبینیم چقدر دیگرانی که گیر افتادن فکر ها کردن ما خبر از فکر اونا نداشتیم. من برای این جهته که میگم که این حرفایی که زده شده لااقل بیدونم. خیلی عرض کنم که رسیدیم به اینجا که انواع چیزایی را که درش ابهام میاد داشتن ایشون میفهمیدن. پنجم اسم اشاره بود، اسم اشاره این آم و سایر اسم اشاره دیگه، اسم اشاره به اشیای اشاره میکنن که اسمهای خاص به دانها اشاره دارن که اینا دیروز قسمت چخوندیم. از این رو اگر ابهام اسمهای خاص را بپذیریم ابهام اسمهای اشاره واضح خواهد بود. اشاره میکنید به زید، خب این مشاره الی شما زیده، زید ابهام داره یا نداره؟ اگر زید ابهام داره مشاره الی به تبعی اسم اشاره میشه دارای ابهام. البته چرا اسم اشاره اینجا آوردن؟ حالا من تفصیل بحثاشو خیلی نمیدونم ولی یه اندازه میدونم که از اشاره گه در منطق در جاهای مختلف خیلی استفاده شده و عجایبی که از مهمترین معضلاتی که حتی روند کارهای فیزیکی را تغییر داد همین مسئله اشاره بود، چون خود ارجایی عدم تمامیتی که یکی از قضای مهم بود که دیگه بزرگان ریاضیات و منطقه چی تو فضای فیزیک هم اثر گذاشت و همه وامونده شده بودن، همین چیزی بود که نمیدونم کی بود اسمش، گودل بود ظاهرن، ولی عدم تمامیت خودش منطق دان بود به این قضیه عدم تمامیت در سیستم های سوری که رسید هیچی همه چیز به هم پاشید، ظاهرن مبناشم خود ارجاع بود، یک چیزی که تعبیر اونا دیست این بگیم اشاره میکنه به خودش، این قابل اثبات در اون نظام نبود لذا نظام تام نبود. اون حرفایی هم که منطق گراها بعد صورت گراها داشتن در فلسفه ریاضیات هم حواره. خب در این فضا شما چی دارید؟ یک ارجاع دارید، یکی ببینید یه خودشو مولیدن به خود ارجاعی داره، اینا فرق میکنه. اگر فضا فضای مفهوم و توصیف میشه خودشو مول، اگر فضا فضای اشاره است همین که الان شما میگم میشه خود ارجاع. اگر شما بگید مثلا مفهوم کلی و مفهوم جزئی، جزئی خودش کلی است یا نیست؟ بله معروف بود جزئی هم خودش مفهومیه کلی، یعنی خودش مول نیست خودش نیست. اما مفهوم کلی چه جوریه؟ خود مفهوم کلی با کلیه، یعنی مصادیق متعدد داره، انسان کلیه و مصادیق متعدد داره، مفهوم کلی خودش کلیه، این خود شموله، خودش موصوف است به وصف خودش، میگیم خود شمولی موصوف، خودش مصداق خودش از باب توصیف، از باب انطباق وصف مفهوم بر مصداق. اما خود ارجاعی را توی مفهوم نداره، لذات سنگین تره کار. خود ارجاعی اشاره میکنه به خودش، توصیف نمیکنه خودش رو، اونان مصداقی برای خودش. ولی لذات میگه این در اصول قبلا بحث بود، شما میگید این، بعدن به وسیله این اشاره میکنه به خود این، اینی که داره از دهن من بیرون میاد میگم این، یعنی اشاره است به خودش. این چه جور میشه؟ خود ارجاع به این معنا، اشاره این به خود همین این، اینا رو میگم خود ارجاع، اشاره میکنه خودش به خودش. این از چیزای خیلی پیچیده ای که لوازمی داره، ممکنه ممکن نیست، حرفاش جای خودش.
کشتن بازی شپشه فلان رو دهمان رو، این چند تا
نقطه داره؟ این چند میگفتن سه تا، این همه نقطه آورده بود و باید بگه سه تا به عنوانه یه یا لغز بود یا ما هم ما بود هر کدومش بود. بله؟ تن بله، حالا با اصطلاح تن الان یه حال این چند نقطه اینا اشاره میکرد به خود این، که این یعنی همین که الان در این کلمه این چند تا نقطه ببینید این یه حالا خود همی خود ارجاعی چند تا ظریف‌تر از این چند نقطه دارن داره که بره جلو. الان یاد اسم اشاره بخش مهمی از منطق را به خودش اختصاص میده و خیلی خوبه. ببینید از باب چه خوبه؟ همون که من عرض میکردم، یعنی اسم اشاره هی ذهن ما رو آماده میکنه میشیرونه برای که همش بگیم سر و کار ذهن ما با مفاهیم نیست، با اختار نیست، با توصیف نیست، ذهن ما کار رو انجام میده که عملیت الاشاره کار نه درک. شما به وسیله این درک انجام نمیدید، یه کار انجام میدید، درک حوزه علمه. اما و این کار ذهن من گمانو میگست مدت ها بر فضای کلاس های علمی مخفی بود، یعنی به عنوان این لذا با اون معامله اون در کامی کردن تو بحثا میمونده، هی میخواستن توجیه و توصیف بکنن خیلی بحثا به زمین میمونده. خلاصه این مال اسم اشاره. و اما قید ششمش، قید چیه؟ میگیم بتندی قیده، به گرمی، به وضوح و انواعی ها. اگر کسی بتندی در حرکت باشه، هر کس کمی کنتر از او حرکت کند، مثلا 30 کیلومتر داره میره، یکی دیگه 29 کیلومتر و 99 کیلومتر داره میره، اینا فرق نداره، اما راه یه کمی کمتر از او حرکت کنه نیز او هم صادقه، به تندی در حال حرکت هست. حال فردی را در نظر بگیرید که به تندی در حال حرکت باشد، همین فرد با تغییرات اندک، میگیم 30 کیلومتر میری حالا 29 کیلومتر و 99 کیلومتر برو، سرعتش فرق نکرد، همونه، بازم تنده. حالا 98 دوم 96 هی کم کنن میرسه تا اونجا که میگه حالا دیگه وایسا، ولی خلاصه رواد داری و اینا همه برای چی بوده؟ صادق بوده. پارادوکس خرمن، با تغییرات اندک، یعنی تغییرات اندک در حرکت همین شخص میتوان حرکت او را متوقف کرد به همون استقراء ریاضی و اون چیزی که ما یجوز و فی شیء اند ما چی بود الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد نه هم مثل هم هم وقتی تو یکیش او تنده تا آخر کار هم
نه نظر این ترجاش به همون صفت هست، اون صفت تندیست که در واقع چون ابهام دارد سلاب شد قید مهم شد،
صفت تندی؟
صفت تند، تند رفتن.
بله.
چون این ارفان در اون هست، سبب میشه قیدن که شما تدریش کنید به قید، باز هم به قید
میشه. الان ایشون قید را با صفت هم جدا کردن. نظرتون باشه عرض کردم، اونجا گفتن صفت و چی؟ بعدش چی بود؟ روابط رو تقسیم بندی های منطق هم این روز بود ذهنیت خود. صفت یعنی محمول تک موضعی، روابط یعنی محمول چند موضعی. اینجا که میگن قید، واقعا قید ها تو منطق تحلیل خاص خودش داره. یعنی شما گاهی صفت محمول دارید اما قید اضافه هم دارید. در صفت کار هم داخل بود، همینجور بود دیگه. دیگه میگفتید زید رفت، در منطق نسبت نبود، کار بود، اما کاری بود که تو دستبندی ما صفت بود. درست. حالا بیایید و در این کار که او داره انجام میده بگید خیلی خوب رفت، سریع رفت. شما در منطق اینو این سری رو کجا میذارید؟ زه رفت، خیلی خوب رفتش میشه متغیر آ مثلا، برای متغیر محمولی، بخش محمولی نسبتا که توشه. بعد هم ایکس ها میذارید، آ را میذارید، متغیر شخصی را میذارید، میگید آ ای مثلا. درست شد؟ یعنی زه رفت، سریعش را کجا میذارید؟ رابطه هست نه، ولی میخواد دیگه سریع رفت. الان زبانش ما کم داره، یعنی در منطق محمولات تک موضعی شما قیود را نمیتونه بیاری، و حالا که در زبان طبیعی خیلی خیلی کار انجام میده. الان کجا میذارید اینا؟
یه چیزی قیدی اضافه میکنیم، مثلا در زمانی مثلا پس اون کمتر از مثلا 5 دقیقه
نیم ساعت هست. نه سریع را میخواد بگیم،
سرعت رو با این نشون بده، یعنی با یک جایگزین.
الان میگید ای بزرگ
مثلا فرض کنید سرعت نرمال مثلا 100 کیلو در ساعت باشه، میگه
اون
رفت در کمتر از نیم ساعت، یعنی بیش از سرعت مثلا.
نه آره متقرد تو زبان سوری چه جوری میدی؟ بعد از ای کوچیک که یعنی رفت زی، بعد از ای برای سریع چی میدارید؟ الان چی ندارید؟ اگر دو موضعیه سریع دو موضعی نیست، اگر تک موضعیه جایی برای چی نمونده؟
اینو
ترجمه میکنم،
مثلا فرض کنید که زید رفت و چون این نبود که زید رفتنش مثلا خصمت میشه دو ساعت رو میکشه،
این که سریع نشد که اصلا شما زمان طبیعی را ترجمه نکردید.
یک عبارت دیگه
تک من نگرمش اون نیست خلاصه، این سرعت یه چه همه میفهمیم و منطقم اینه که واقعیات رو جلوه بده. میگه منطق اینه که واقع داره، سرعتی واقع هست یا نیست همه دارم میبینن، نمیتونید شما در این منطق معمولا نشینید. بعدن اومدن این نقصه های آشکار کرد. الان یکی از منطق هایی که خودش هم شعبه های پیدا میکنه سبحکم الله منطق موجهات، منطق موجهات این قیود اومده براش حساب باز کرده. الان وقتی میگید به ضروره به امکان، شروع منطق موجهات با مواد سلاس ضرورت و امکان اونه. اما منگم اونو میدن چون کتاب آشنا نخوندن، ولی اساسا منطق موجهات هر چی گسترده میشه تمام مربوط به این قیود میشه. قیود تو لسان طبیعی مثلا تو عربی قید را، تو فارسی میگیم قید، اما تو عربی نمیگیم قید، ما قید نداریم تو سطح نو عربی، حال داریم، یکی صفت داریم که حال. تفاوت این دو تا نیزه نحوی خیلی دقیقه، صفت تابع اما حال معموله. تاب با معمول فرقه چیه؟ تاب هرچی مطبوعش هست دنبال بود، عامل نمیخواد، میبینه او چه دوری من هم هستم. صفت تو این میشه صفت و موضوع میشه تابه. اما حال عامل میخواد، عامل میخواد چی؟ یعنی شما نیاز دارید از نظر فضای نحوی یه چیزی که این در او اثر بکنه. عامل اعراب لفظی منظور من نیستان، چون عامل میدونه تو دو جور عامل داریم، یه عاملی که فقط تو زبان عربیه، یعنی چون از زبان عربی اعراب داریم عاملا میدونیم رفع و نصب و جر رو اینو میده، اون درسته. عاملیست که حرکاتی رو، نشانه هایی رو طبق نظام نحوه زبان عربی به معمول خودش میده. ولی پشتوانه این عامل زبان عربی، عامل لفظی، پشتوانش عامل نحوی منطقیه. نحو در مطلق زبان ها واقعا عامل معمول داریم ما. هر زبانی برید ما عامل معمول داریم، عامل معمول نحوی. بگه تو فارسی که ما دیگه اعراب نداریم که عامل کجا بود. من منظور من از اینجا عامل یعنی تعامل در فضای نحو. در فضای نحو همه زبان ها ما یه تعامل داریم، عناصری که دارن کار انجام میدن. خب
متعلقه به فلان،
بله. خب حالا صفت پی فرق میکنه. الان تو لغت اونا هم برای صفت میگه adjective، برای قید میگه adverb. عدم به معنی روی چیزی دادن، اضافه شدن، اد اضافه کردن هست. خود کلمه عدم به معنی اون، آن، او، آن، آن، تو اینا میاد. خیلی معنیش روشنه. اد ورد قید میاد چیکار میکنه؟ به فعل یه چیز اضافه میکنه. اما صفت چیکار میکنه؟ اد یکتی به معنی معمولا کلمات مشتمل بر این، یکتی به معنی خارجی که ما خودمون میگیم. آبجکت، ریجکت، بله ایجکت، ریجکت، همه اینا یه کلماتی که برای ایجکت مشتمله، همون یه نه خود خارجیه که میخوان بگیم. خب اشاره میکنه که چی؟ ایجکتی یعنی یه چیزی هست، یه چیز میخواد بذاره روش، حالیت مرکبه نمیدیم، یه شیئیه که اون جکته، موضوعه. ایجکت یه چیزی میذاره روی اون شریعت مرکبه تعلقون. آه، اینجا تا صفت. اما قید این که شما گفتی وصف نه، قید وصف میبره یه چیزی دیگه. ادورب فعل را میاد چکار میکنه؟ چیزی میذاره روی فعل. رفتن یه فعل تند میره، یه چیزی را اضافه میکنه به چی؟ به فعل، به رفتن. اما صفت یه چیزی را اضافه میکنه به چی؟ به موضوع. حالا این اینا از اون بافتنی هایی که نمیدارم.
من
جهت
موضوع درست کردم.
بله.
ابهام قید به جهت این است که اون صفتی که قید با اون ساخته میشه خودش ابهام داره، به جهت اون ابهام است که قیدش هم میشه موضوع.
درسته. اما وقتی ما میخواییم این قید را در لسان سوری نشون بدیم، جا نداریم براش. ولی زمان ایش این جدا کرده. چرا؟ چون فضا منطقه دو لسان سوری اینا بعدن کار داریم باش. ما وقتی میخوام یه چیزی بذاریم روی صفت که خود صفت ما یکی از افعال از صفت بود دیگه. دقت کنید وقتی گفتیشون صفت، فعل هم صفت شدن تو زبان منطق. حالا که میگیم قید یعنی چی؟ یعنی همون صفتی که خودش فعل بود یه چیزی میخوام بذاریم روش، یه چیزی میخوام بهش اضافه کنیم، قید براش بیاریم. اینجاست که این نیاز میدیده ایشون که قید را در فضای سوری سازی با حساب خاص خود براش باز کنیم. و من گمانم اینه، اگر شما مستندی پیدا کنید بر ردش یا علیش به منم بفرمایید. من گمانم اینه تمام گستره منطق موجه ها بررسی همه خوبیده، یعنی تا منطق موجه ها نیاد شما به صرف منطق کلاسی نمیتونید چیکار کنید، بتونید قید را تو زبان سوری بیارید. شروعش از اینجا، ما همین رو میخوام عرض کنم، شروعش موجهات از امکان و اینا ضرورت و امکانت بوده که آورده. خب پس منطق قید جداست، نمیدونم حالا میشه نگاه کنم.
خود منطق خدا فعلیت و نمیدونم دوام و اینا رو همه اضافه شده دیگه کم کم
اون ماده نیست. بله.
نه تو منطق موجهات هم دیگه
ماده. یعنی موجهاتی که مقداری از نفس الامر را تو لسان باستاب میدین با مواد سلاس که نفس الامر ماده از تفاوت میکنه. الان حال این قید منظورشون جدا کرده مال اینه که کار داره از نظر سوری سازی. واقعا قید عنصر جداست، عنصر نحوی جداست، داره یه چیزی رو فعل میذاره، داره یه چیزی روی صفت میذاره، داره یه چیزی رو اضافه میکنه به چی؟ وقت دیدم توی که 13 نوع قید توی منبع در همکنه منبعهای چی بود؟ منبعهای فارسی بود که 13 نوع قید ذکر کرده. قید زمان، قید مکان، قید مقدار، قید حالت، قید منفی، قید استثناء، قید تأکید، قید کیفیت، قید استفهام، قید تأسف، قید تعجب، قید شک قید تکرار. مثلا 13 تا اینا دیگه دستبندی چه جوریه دقیق هست نیست، من خواستم عرض کنم که شما تو ذهنتون باشه. و دستبندی های دیگه خیلی خوبی برای قیود شده. تو زبان عربی ما حال داریم، حال عامل داره، حال فاعل، حال مفعول، حال اسم، اینا هر کدوم مطالب مهمی ساجه به حال که نشون میده که از نظر معنا و اون نحو بین المللی، یعنی اون روابطی که عنصر نحوی داره تو کلام، خیلی نقش بسیاری داره. الان ببینید خود کلمه قید عنصر صرفی است نحوی؟ قید
نحویه
قطعا. چرا؟ چون هر چیزی که مربوط به ساختار نفس خود کلمه نشه که صرفیه، همش میشه نحوی. یه عنوانی که حتما در بین یک جمعی خودش نشون میده میشه نحوی. شما تا جمله نداشته باشید، تا چند چیز نداشته باشید، قید معنا نمیده. ولی ذا عنوان عنوانی نحوی با این خصوصیات. خب بله دیگه، هفتمان که یه پاورقی دارم، من پاورقشو میخونم که فقط عبارت پاورق دوم روش تأملی بکنید تا ببینید. پاورق دو اینه که هفت تا دیگه چند تا نقطه گذاشتن که عرض کردم خیلی جالبه، یعنی دیگه حالا دیگه برید تا کجا. در پاورقی میگه کسی به من تذکر داده، داور ناشناس که تشکر کنه از چیه؟ در پاورقی شاید کسی بگوید اینایی که شما یک و دو و سه گذاشتید که هفتش هم گذاشتید، پس دیگه کل زبان شد مبهم. شاید کسی بگوید این یعنی همه زبان مبهم است، احتمالاً به جز ریاضیات. میشم احتمالاش من تو مثلا زیرش خط کشیدم، اینم جرات نکردم ریاضیات رو محکم بگم. بله احتمالاً به جز ریاضیات همین گونه است، یعنی همش میشه مبهم. ریاضیات هم مبهم هست، نمیشه. فضاهایی است که نمیگی من مطلق نیست، اما خیلی سنگینه.
بعدش اون وقتی میخونه اینو که ظاهرا اونوری داره فکر میکنه، یعنی خیالش از ریاضیات راحته، میگه احتمالاً همشون این سر بقیه غیر ریاضیات زن لاقل
علی هست. آها، میخواد بگه ذهن ما خراب بوده، عبارت صاف سالم ایشونو بد معنا
کرد. یعنی ظاهرا فضای متنش اینه که ریاضیات این بنده خدا مفتیر میتونه.
بله الان ببینید یکی از مدلولای تصوری که اینجا هست که اختلاف معنایی ایشون میگن به جز ریاضیاتش که قطعیه، اون که هیچی، احتمالا همش همین کنه. خب این احتمالا باید بخوره به همه، با حالون که احتمالا جاش باید عوض بشه. اینجا شما میگید نبا اینجوری بشه، شاید کسی بگوید این یعنی احتمالا همه زبان مبهم است به جز ریاضیات، نه این که این یعنی همه زبان مختم مبهم
به جز احتمالا. اون عبارت جمله داوره بوده، این یعنی همه زبان مبهم است، احتمالا داوره حاشیه شده این یعنی همه زبان مبهم است، میشه میگه احتمالاً اما غیر از ریاضیات. من اینجا رو برداشت کنم،
بعد نقطه که گذاشته یعنی
حرف
آشوزن چی؟ نقطه گذاشته
شاید کسی بگوید این یعنی همه زبان مبهم است.
جواب تمام شد نقطه.
احتمالاً ویرگول میخواد. احتمالاً ویرگول. احتمالاً به جز ریاضیات تو پرانتز همین گونه است.
اینجوری میشه. چی میخواد؟
ایشون اینجوری معنا میکنه. همینجوری توضیح خوب دادم به من. ایشون به جز ریاضیات میذاره تو پرانتز. میگن احتمالاً به جز ریاضیات که قطعیه همین گونه است، یعنی احتمالا اینه که کل زبان میشه بخوان. یعنی
ریاضیات که مبهم است همه زبان مبهم است اینو؟
نه، میگن که اون کسی شاید کسی بگوید، شاید خود شاید خیلی تر بیده، شاید کسی بگوید این یعنی همه زبان مبهم است، شاید بگه. حالا شما هم قبول دارید یا نه؟ احتمالا همین گونه است. به جز ریاضیات که دیگه احتمالاً قطعاً واضحه مبهم نیست، ایشین بیر منو. اما خب نویر گلی گذاشته شده
دو طرف احتمال داره باشه،
هر دو معنیشون باشه،
هر دو داشت
باهم
ولی خب
دو طرف احتمال داره،
ولی احتمال با اون متناقض میشده. اینجا از موارد که بحثمون نامه اینجا از اونجاست که متناقض میشه، یعنی قطعا ریاضیات ابهام نداره و احتمالا داره.
نه احتمالا دو تا معنی
ریاضیات دیگه نیست،
احتمالاً
به جزئیات احتمالاً نتیشون درست باشه که همه زبان مهم
است. به جزئیاتش احتمالاً بهش میخوره یا نه ایشون
که
نه ایشون فهمیدن بعد دو بخوره دیگه بعد فهمیدم
ریاضیات هم احتمالیه اون طرفش هم احتمالی یعنی قطعی نمیگیم ریاضیات یعنی احتمال داره ریاضیات خارج کنیم اون طرفش هم احتمالیه
خب ببینید ایشون میخوان یکی کلمه احتمالاً به هر دو بدن هم احتمالاً همین طور است بله هم احتمالاً به جز ریاضیات
یعنی احتمال اکثر معنیش
الان این مثال خوبی دارم دقت میکنید چرا اختلاف پیش اومد؟ چرا؟
بخاطر ابهام دادن
احتمال قید احتمال قید چیه؟
بله بخاطر رابطه احتمال با عناصر دیگه جمله همینه که میگم اول سوری سازی محض که نحو صحیح کدومه نحو معتبر کدومه هر قیدی جاش کجاست یک بعد معنا داره بعد انم حالا معانی رو با هم دیگه بسنجیم که این با کدوم از عناصر جمله میتونه چیه رابطه اولای برقرار کنه و بالاتر این که کم وجهی شدن یعنی وقتی محتمل است که میتونه با چند تا برقرار بشه شما میتونید در معنا دادن چند تا معنا به او بدید
حتی اگه میخواست سریع‌تر بشه تو فرمایش شما باز میگفتش که بجز احتمالاً
این تعبیر با اون فرمایش شما شاید بجز احتمالاً ریاضیات همینجوره
قرار
از
بجز اوورده جا داره که بزنید خود
بجز در استثناء کردن منحصرش احتمال بوده باشه خلاجا که سنگ داشته باشه خب یه سنگ داشته باشه حالا انشاءالله ادامهش زنده بوده بعد الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله و سلم الله اکبر